أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بالضياء نذرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز رأسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب، با نظریه مرحوم آیت الله خویی رو مطرح کردیم و اجمالا ارزیابی کردیم. ایشون فرمودند که همونطوری که اوامر ناشی از مصالحند، اگر امری از مولا صادر میشه به جهت این است که مصلحتی تدارک و تأمین می شود و این مصلحت سبب صدور این امر شده است. در نواحی هم همینطور، یعنی اگر نهی از مولا صادر می شود حتما مصلحتی در آن نهفته است که اگر ما منتهی بشویم و از منهی و نهی اجتناب کنیم اون مصلحت حاصل خواهد شد. چون اوامر بر مصالح مبتنی است، نواهی هم بر مصالح مبتنی است، اینجور تعبیر کردند. به تعبیری در واقع بر نواهی اگر تخطی شود، اجتناب نشود از نواهی، مفسده بار می شود. ولی ایشون به این بیان فرمودن که همونطور که اوامر مبتنی بر نواهی هن، اوامر مبتنی بر مصالح هن، نواهی مبتنی بر مصالح هن. بعد گفتن حالا که نواهی ناشی از مصالح هن، بعد ببینیم که در منهی آن عنه چه مصلحتی نهفته است که نهی تعلق گرفته با آن. بعد فرمودن که ما چهار جور میتونیم منهی آن عنه رو فرض کنیم، منتها این رو به این زبان فرمودن که ما نواهی چهارگانه داریم، نهی چهارگونه است، اینطوری فرمودن. خب ما یاد کردیم که اینی که میفرمید شما در واقع این نهی نیست که چهار گونه است، بلکه منهی و نهی هست که چهار قسم است در حقیقت. خب ما این اشکال رو بر مرمای خویی رضوان الله تعالی علی گرفتیم. از ساعت که یه از اساتید ما یک اشکالی بر این فرموش های خویی گرفته است که به نظر ما اون اشکال بر فرمایش آقای خویی وارد نیست. ما خودمون اشکال کردیم بر فرمایش ایشون، ولی اشکال دیگری رو از اساتید معاصر که استاد ما هم هست گرفتن که اون اشکال وارد نیست. واقعی این است که ایشون فرمودن این که آقای خویی فرموده است که النهی ینشأ عن المفسده کما ان الامر ینشأ عن المصلحه، و پس بنابراین به حسب مقام سقوط نواهی چهار قسم می شوند به اعتبار انواع مصالح مترتب، انواع مصالح موجود. فرمودن این مطلبی که ما بیان بگیم بر نهی مصلحت مترتب است، نهی که عدمه، بر عدم چه مصلحتی مترتبه؟ امر عدمی، چون مصلحت امر وجودیه، وقت می شود یک امر وجودی بر یک امر عدمی مترتب شود، چون نهی عدم است، مصلحت وجود است. می شود مصلحت که از جنس وجوده بر نه که از سنخ عدمه مترتب باشه؟ نمیشه. این اشکال رو ایشون بر آقای خویی وارد فرمودن که المصلحت و امر الوجودی و قیام الامر الوجودی بالامر العدمی غیر معقول. چگونه می شود که امر عدمی بر امر وجودی قائم باشد؟ بله، اصل این مطلب که عقلن و عقلائیان اصل این مطلب صحیحه که می شود تکلیف بر ترک تعلق بگیرد. ما منکر این که گاه تکلیف ترک است و گاه فعل، تکلیف فعله یعنی با امر ادا میشه، تکلیف ترکه یعنی با نهی ادا میشه. مولا وقتی تکلیف فعله امر میکنه، وقتی تکلیف ترکه نهی میکنه. اینو ما قبول داریم، ایشون پیشاپیش دخل کردن که نگیم پس بنابراین این همه نواهی و تروک که متعلق نواهی هستن چه میشوند. میگه من قبول دارم که نهی در واقع بر ترک به اصطلاح تعلق میگیرد، تکلیف میشود ترک، قبول. اما این که بگیم که بر این معقوله که گاهی مولا بر ترک تکلیف کنه، این اشکال نداره. اما این که بگیم در این ترک مصلحت نهفته است و مصلحت که امر وجودی بر ترک یک امر عدمی مترتبه، این اشکال داریم. چون جور فرمده بعد دوباره خواستن دفع دخل دوم بکنن. اول این بود که یه مرتبه شما نتیجه نگیرید که من مخالف تعلق تکلیف بر ترکم، نه قبول دارم. این یه دفعه دم دفعه دخل دوم این که گفتن گاهی ما تعابیری داریم که حاکی از آن است که برحال مولا یک امر عدمی رو خواسته و امر به آنم کرده، عام کردی به امر عدمی. شما که قبول دارید که اوامر بر مصالح مترتبند، میگید نواهی بر مفاسد یا مصالح مترتب نمیشوند، چون نهی عدمیه، مصلحت وجودی است، وجود بر عدم مترتب نمیشه. اما اگر امر بود چی؟ ازم تموم بشین یه تیکه فعلی فرمایششون. اگر امر بود چی؟ مثلا مثال زدن گفتن وتر کل بحر، سوره تمری داره دیگه، ترک کن بحر، وارد بحر نشو، داخل دریا نشو، خودتو به آب نزن، وارد رودخونه که سیلی که داره میاد نرو. ولی اینو میگه وترک البحر، امر دیگه، اترک. با این که اترک ما که هیئتا امریه، مادتا نهیه، نهیانیه. و شما هم که فرمودید که نهی عدمی است و بر امر عدمی امر وجودی مترتب نیست، مصلحت مترتب نیست. اما از اول قبول دارید که بر اوامر مصلحت مترتبه، اینم امره، پس مصلحت مترتبه، پس چی میگید؟ ایشون این رو هم دفع دخل میکنه، میگه بعضی از اینها صورتا اینجوری هستن. گاه ممکن است بله صورتا یک امری در قالب نهی بیاد، نهی در قالب امر بیاد. این ما در جای خودش هم بحث کردیم، بعدن هم بحث خواهیم کرد، در عوامل بحث کردیم که آقا دوال امری به تعبیری بگیم، تعبیر غریب غیر معنوس بگیم امرانی، دوالی که از جنس امرن فقط باید با هیئت امریه صادر شوند، یا میتوانند با الفاظ دیگه، علائم دیگه، دلائل دیگه، انواع دوال داریم. یه دالمون لفظه و در قالب امر مثلا شکل میگیره و هیئت درست میشه براش، دوال دیگه هم هست. و از اونجا بحث میکنیم گاهی ممکنه که در قالب انشاء نباشه، و به صورت اخبار امر کنه مولا. اخبار لفظ اخباریه، لحن اخباریه، هیئت اخباریه، ولی انشاء امره. اینجا ما فرمودن خب بله، این ظاهر قضیه رو ملاک نکنید برای دفع دخلی مطلب که آقا پس یه وقتایی هست که اتروک میگید امره، ولی در این حال باطنن در واقع عدمیه. چطور میشه؟ میگه اینو با تأویل کرد. اصولا وقتی ما عقلا قبول میکنیم که ترک عدمیه و بر عدم امر وجودی مترتب نیست، اینو برهانیش میکنیم، این مطلب عقلیه دیگه، مطلب فلسفیه، که وجود بر عدم مترتب نیست. این وقتی عقلا و برهانا میپذیریم، حالا اگر موردی بود که ظاهر بود در این که وجود بر عدم مترتب، اونو با تأویل کنیم، خلاف عقله، خلاف برهانه، اونو با تأویل کنیم. در اینجور مواقع با تأویل کنیم، باید بگیم آقا مثلا صورت قضیه این است، یا اینکه ملازم است، ملازمش مصلحت برش مترتبه، نه خودش، بر خود نهی و عدم امر وجودی به نام مصلحت مترتب نیست، بر ملازم اون امر عدمی یه امر وجودی مترتبه. اینجا توجیه کنیم باید، این اشکال وارده برشون. ایشون میفرمان که در واقع وقتی برهان بر امتناع امر وجودی بر امر عدمی قائم است، هر دلیلی که ظاهره در این که این امر وجودی یعنی مصلحت بر این امر عدمی مثلا نهی مترتبه، اون رو باید یه جوری توجیه کنیم و از اون ظهورش رفعیت کنیم. پس بنابراین اشکال برای آقای خویی وارد می‌فرمید. آقای بله، پاسخ خواهید بدید شما. بله، آره، ما هم این پاسخ خواهیم داد از جمله. خب از ثابت که دو تا جواب ما بخواییم به فرمایششون عرض بکنیم، میگیم این دقت فلسفی، خب برحال بحث فلسفی است، پیش از اون که پاسخ بدیم ممکنه این مطلبی رو که غالب آقایون میفرمان و البته ما عرض کردیم و بعد گفتیم ولی مطلب پذیرفته نیست، این که آقا بحثای فلسفی رو با مباحث اصولی خلط نکنید. همین استاد بزرگوارم از جمله کسانی است که گله نسبت به این امر معمولا دارند و چندان روی خوشی به فلسفه ندارند اصولا، حفظه الله، ولیکن از جمله اساتید و اصولیونیشون هستن که اتفاقا بسیار بحثار فلسفی حل میکنن. حیثش هم این است که به شدت تحت تأثیر محقق اصفهانی هستن رضوان الله تعالی علیه، و در خیلی از مواقع و مبانی مسائل که مطرح میشه و نهایتا مبنای محقق اصفهانی رو که فیلسوف بوده میپذیرن، و از جمله کسانی که اصول رو به شدت فلسفی کردن، فلسفی معنای فنی آن نه فقط عقلی، چون علم اصول کمابیش بیشتر علم از علوم عقلی تا علوم نقلی، ولی فرق است بین این که مطلب رو کاملا فلسفی کنیم، یعنی با قواعد فلسفی مسائل حل کنیم، تا اینکه بگیم عقلی داریم حل میکنیم، رفتار عقلی میکنیم، عقلانی عمل میکنیم. و ایشون هم به اعتبار ارادت خاص به جایی که نسبت به ساعت قدسی مرحوم محقق اصفهانی دارن، خب خیلی از مواقع مبانی محقق اصفهانی رو میپذیرن. این حالا اولا که خب خوبه که خیلی خلط نکنیم، ولی ما معمولا در پاسخ به این فرمایش بزرگان که همه میگن ولی هیچ که عمل نمی کنه، عرض میکنیم که اصلا درسته، باید بین فلسفه دیگر علوم مانند هر علم دیگری با علم دیگر تفاوت باید قائل شد، بر اینکه علوم نباید خلط شن، علوم روشاشون با هم فرق میکنه، موضوعاتشون با هم فرق میکنه، غایتشون با هم فرق میکنه، مسائلشون تفاوت میکنه، موضوعشون تفاوت میکنه. پنج مؤلفه‌ای که برای علم قائلیم، مبانی، موضوع، مسائل، غایت و منطق، این پنج مسئله در همه علوم در مجموع نسبت به هم دیگه فرق میکنه، نباید خلط کنیم، این مطلب درسته. و ولیکن عملا این میسر نیست و چه مانعی هست که ما بتوانیم با بعضی مباحث فنی فلسفی عمیق و دقیق یه مسئله اصولی را هم حل کنیم. این مقدمتا عرض میکنیم. اما پاسخ، اول پاسخ این است که آقا ما در، یعنی مبتنی بر همین نکته اول، اول پاسخ این است که در اعتباریات مسئله خیلی آسان‌تر از این حرف هست که ما میگیم. این چیزی که شما دارید میفرمایید در حوزه تکوین، بله، در قلمرو تکوین امر وجودی بر امر عدمی مترتب نمیتواند بشود، ولی ما داریم کجا بحث میکنیم؟ در حوزه حکم داریم بحث میکنیم، حوزه تشریعه نه تکوین. اینجا مقام تشریعه. در مقام تشریع که اعتبار است و تابع اعتبار معتبر است، تابع جعل جائل است، آمر و ناهی و حاکم حکیم امری میفرماید، نهی میفرماید، چیزی رو جعل میفرماید، به والله علیهم میگوید که شما چنین کنید چنان نکنید. عالم اعتباره. اینجا که عالم تکوین نیست که این قاعده حاکم بر عالم تکوین رو شما جری میفرمایید و تطبیق میدهید بر حوزه تشریع. حوزه تشریع عالم اعتباره. الامر فی الاعتباریات سهلو و اعتباریات هم به معنی گتره نیست. منم میخوام دفع دخل کنم، یه مرتبه شما نفرمید که آقا پس بنابراین احکام الهی همه گتره است، همه فرضه، اعتبار محضه. نه، من نگفتم اعتبار فرضه محضه. خیر، اعتباریات اقسام دارن. بله، اعتباری محضم داریم. میتونست بگه این کار انجام بده، حالا میگه نده، یا به عکس بگه. بله، اعتبار محضم ممکن داشته باشیم، ولی اگر در حوزه احکام میگیم اعتباری، پاش بند واقع. ولذا این رو ما در اصطلاحاتی که سابقا طرح کردیم، که البته ملهم از عبارات بعضی از بزرگان بود، گفتیم فرق است بین اعتباری محض و اعتباری انتزائی، که یه منشأ انتزائی در خارج داره. چون حکم ولو اعتباریه، اگر مولا خدا متعال امر نفرموده بود تکلیف نبود، درسته؟ او امر فرمود، جعل کرد، اعتبار کرد که تکلیف شد، قبوله. اما این که امر فرمود، چرا امر فرمود، این پاش بند واقع، چون برای این مصلحتی مترتب میشه. حق تعالی اگر امر فرمود، این جعل مولا گتره نیست، حکم اعتباریه. اعتباری یعنی معتبر دارد، جائل دارد، مجهول است، حکم شرعی مجهوله. اما این که مجهوله به این معنا نیستش که با واقعیش نسبتی نداره، بخیر، برایش مصلحت مترتبه. خب، پس بنابراین اول وسیله که این که میفرمایید در حوزه تکوینیاته. ما داریم در وعاء تشریع داریم بحث میکنیم. ما داریم میگیم حکم تشریعی نهیانی و امرانی چه وضعیتی دارند؟ آیا ناشی از مصلحت و مفسده هستند یا نیستند؟ میگیم بله، ناشی از مصلحت و مفسده، امر ناشی از مصلحت، نهی ناشی از مفسده. بعد حالا آقای خویی فرموده باشند که بر نهی مصلحت مترتب است، به این لسان فرموده باشند، حالا فارغ از این که اینو چجوری باید تغییر و تبیین بکنی، ولی بالاخره این اشکالی که شما میفرمید وارد نمیشه. چرا؟ چون امر به ید مولاست. مولا همونطوری که میتواند امتثال امر را بر امتثال امر مصلحتی مترتب کند و بگوید تو امر را امتثال کردی میره بهشت، میتواند بر امتثال نهی مصلحتی مترتب بداند، بفرماید نهی من رعایت کنی میره بهشت. این دست مولاست. این اولا، این پاسخ اول که ما قواعد فلسفی حوزه تکوینیات رو نمیتونیم بیاریم به حوزه تشریعیات. اگر در حوزه تشریعیات هم قواعد فلسفی میاریم، باید از جنس خودش باشه، ایراده نداره، مگه مباحث اعتباریات جزء فلسفه نیست؟ از لو لم یکن الاعتبار گفتن که لحدم اساس الفلسفه، اگه اعتباریات نباشه فلسفه نمیمونه. بله، از جمله تقسیمات جدیدی که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن اضافه کردن تقسیمات وجود، تقسیم وجود به اعتباری و حقیقی است، ملهم از استادشون باز مرحوم محقق اصفهانی در تحفت الحکیم، اول کسی از فلاسفه که ما میشناسیم مسئله اعتباریات محققه محقق اصفهانی در تحفت الحکیم، و علامه طباطبایی البته توسعهش داد، بستش داد، الان هم داره این مسئله توسعه پیدا میکنه در حوزه‌های مختلف، در تأسیس علوم انسانی، در مسائل فراوانی این نظریه اعتباریات داره کاربرد پیدا میکنه. و به هر حال مولا میتواند در حوزه اعتباریات اعتبار کند و بحث فلسفی هم میتونه داشته باشه، چون مسائل اعتباری هم نگاه فلسفی بهش میشود کرد. این پاسخ اول. پاسخ دوم، آقا عدل و دلیل علا امکان شیئن وقوعه، های فرمشه جمعه کریم خانی، آقا دلیلی از این روشنتر که یه چیزی واقع شده برای جواز امکان چیزی، امکان چیزی جواز فلسفی چیزی وجود داره؟ اگر چیزی واقع شد نمیشه که آقا محال است. آقا واقع شده، حالا هر کاری خواهی بکن. گفت 1001 دلیل اقامه کرد که این حوض خالی آب توش نیست، دست رو کرد توز تکون داد آب موج داد، گفت همین عدلت باطل شد. وقتی واقع میشه نمیتونی بگی نمیشود، شده است. به نتیجه ما میبینیم عقلا میان بر همطوری که بر امر وجودی آثار مترتب میدانند، مساله لحاظ میکنند، مسالهی در اونها میبینند، در امر عدمی هم همطور گاهی به خاطر ترک یه مصلحتی تأمین میشه و به جهت رعایت اون مصلحت به طرف جایزه میدن. یک پاسبان، یک نگهبان، یک جندی، یک سرباز در یه جایی خودداری میکنه از شلیک، در حالی که سر پسته، اصلا هم دستشه، اجازه شلیک هم داره، اما نمی کنه این کار رو، به جهت این که فرض بفرمید که مثلا متوجه میشه که آقای مانور بود، دشمن حمله نکرده مثلا، و یه مرتبه اشتباه نکرد که اینا که دارن مانور میدن، یه مرتبه شب دو از شب یه حبت لارجک میدزن مشقی، سر و صدا و کمله شده، مثلا بینن سربازا اکسانهاشون چیه، یا عادت کنن یا ترسشون بریزه، تمرین کنن، جان خشم شب بفرمی شما، یه اصطلاح نظامیش. حالا یه کسی سربازی اگر مثلا شلیک میکرد اشکالی داشت؟ کسی هم میکشت مفتن آقا این باید سر پست واسطه بوده، خب کسی نارنجک انداختن، حمله کردن، پایگاه رو دارن میگیرن، دفاع کرده دیگه، ولی باهوش بود نکرد این کار رو، فهمید که مانوره، فردا میان صبحگاه و سر صف بهش جایزه میدن، به خاطر ترک جایزه میدن، میگن یه مصلحت مهمی حفظ شد، جونه اینا که مانور میزنه حفظ شد، این شلیک نکرد، مسلسل نبست این رو بکشه. میتونه اتفاق بیفته و اتفاق میفته. عدل و دلیل علا امکان شیئن وقوعه، و این واقع میشه. حالا
منهای اون قضیه توضیح به کف و نفسه، حتی ترک من به کف و نفس اگر تعبیر کنی که باز قضیه خیلی،
بله. حالا این الان مبنا مشهور داره میگه چون میگن نه متعلقش ترک، ما که عرض کردیم متعلقش برخلاف تقریبا شاید همه کف عن الفعل، کف عن الشیء معنای نه، و ما حالا این فرمایش آیه قاری میشه جواب سوم اصلا متعلل مبناست. علل مبنا المختار که ما پذیرفتیم، اصلا ما اومدیم گفتیم کف فعله. کی گفته که عدمیه؟ کف فعله. چرا توجیه کردیم؟ گفتیم ببینید همونطوری که بر فعل ایجابی و ایجادی مترتب بر مبادی اراده است، تصور باید بکنه، نفع و ضررش رو باید ببینه، رجحان نفعش رو باید ببینه و بعد شوق به وجود بیاد، بعد عضلات حرکت کنه، فعل واقع شه. درست شد؟ خب در ترکم همینه، باید مطلب رو تصور بکنه، نفع و ضررش رو ببینه، بعد ببینه که زیانش بیشتره، بعد حالتی در عضلاتش به وجود بیاد که حتی تو سرش هم بزنن دست رو دراز نکنه فعل انجام بده، خودداری کنه، یعنی اراده کنه که نکنه، کف اراده میکنه که نکنه. پس اصلا کی گفته است که ترک علل اطلاق و همیشه عدمی است؟ میشود ترک وجودی هم تغییر شود. اینا بفرمید پس و سوم علل مبنا. علل مبنا که مرتب مبنا وقتی قبول داریم معنیش است که اصلا مبنا شما را قبول نداریم، اشکال در مبناتونه، مبناتون نادرستی، این اشکال برش وارده، بر مبنای خود شما اشکال وارده. اما علل مبنا، مبنا المختار، علل مبنا المختار نه، اشکال وارد نیست اصلا، چون مبنای مشکل نداره، چون مبنای درستی داریم مشکل وارد نیست. اینا بفرمیدش به سلو پاسخه سلوان و سلوان محمد و الله طیب.